درس خارج طهارت استاد آیت الله شب زنده‌دار جلسه 42 25/9/91
بیاریم که گفت حسن عبید اشتباه شده و اینجا
آقا
اینم این که فرمودید دو تا متن عین همه این نقل استفسار این میگه که سر تو ان الرجل یا خود رو خم فیل الله خلای میگه سر تو ان الخم یا چند جوابشون هم متفاوت
یه مسئله دیگه قال الله لم یجعل فیها ظلم ما یقلب و بابرتن ظلم
سوال نفی سوال شما استدلال کنیم بود که دو تا راوی نمیشه یه جور دقیقه ما یک کلمه تلفظ بپرسیم
خیلی نزدی یا خیلی ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بحث در اشکال سندی این روایت بود که حسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب اینو بحث کردیم و حل شد. در آخر سند اشکال دیگر این بود که عبدالله ابن بکیر به حسب نقل تهذیب از ابو بصیر نقل کرده و به حسب نقل استبصار عبدالله ابن بکیر عن عبید ابن زراره هست. اشکال این بود که این دو نقل بعد از این که می دانیم و ظواهر نشان می دهد که عبدالله ابن بکیر از هر دو نقل حدیث نکرده و این متن واحد رو هم ابو بصیر هم عبید ابن زراره نقل نکردن، به شهادت این و به استظهار این که اگر هر دو نقل کرده بودن خب برای همین افراد فرض اینه که سندم تا اونا مساویه یکیه، قاعده این بود که عطف می شدن، مثل روایت قبل که محمد ابن مسلم به ابو بصیر عطف شد، می فرمود که عبدالله ابن بکیر عن ابی بصیر و عبید ابن زراره مثلا قال. این که هیچ جا عطف نشده این نشون میده که هر دو نیستن. حالا کیه؟ از اون طرف هم که ما علم نداریم یکی از این دوتا بوده، میدونیم یکی از این دوتا اشتباهه حتماً. حالا اون اشتباه کدومه؟ اینجاست که اینا تعارض بالعرض پیدا میکنن، شبیه اون چیزی که در اصول گفته میشه اگر روایتی میگوید صلاة الجمعه واجبتون، یکی دیگه میگوید صلاة الظهر واجبتون فی عصر الغیبه، و ما میدونیم در یک روز دوتا نماز واجب نیست برای زوال عند الزوال، مفاد صلاة الجمعه واجبتون با صلات و زور واجبتون که تعافتی نداره، تناقضی ندارن، تضادی ندارن، قابل اجتماعن. اما اون علم خارجی ما باعث تعارض بالعرض این دوتا میشه، یعنی نه به دلیل حجیت سند میتونیم بگیم که روایت دال بر وجوب نماز جمعه واجب است و او رو نمیگیره، نمیتونیم بگیم او رو میگیره اینو نمیگیره چون ترجیح بلا مرجح، نمیتونیم بگیم دلیل حجیت هر دو رو میگیره چون میدونیم یکیش باطله، حتما باطله. پس بنابراین نتیجه این میشه که دلیل حجیت نه او رو میگیره نه این رو میگیره، فلذاست که از حجیت میفتن. و به عبارت اخرى این که میگیم اینا تعارض دارن، نه تعارض به حسب مفاد که هر یا قابل استماع نبودن به حسب مفاد خودشون، بلکه به حسب شمول ادله حجیت. هر دو مشمول دلیل حجیت نمیتونن باشن چون میدونیم یکیش درست نیست. بخوام بگیم هازا مشمول است دون از آج، ترجیح بلا مرجعه. بخوام بگیم هازا است دون از آج، این ترجیح بلا مرجعه. نتیجه این میشه که به دلیل حجیت در هیچ کدوم نمیتونیم تمسک کنیم. این نکته در مانحنفی و اینجا هم هست و خیلی وقتا مورد غفلت واقع میشه در اینجور جاها. اینجا هم میدونیم هر دوی این نقلا درست نیست، یا اون نقلی که داره میگه عبدالله ابن بکر عن ابی بصیر درست نیست، یا اون نقلی که داره میگه عبدالله ابن بکر عن عبید ابن زراره درست نیست. دلیل حجیت بخواد هر بله نه اونم نمیدونیم که علم نداریم یکیش درسته مگر دلیل حجیت شاملش بشه، چون علم تعبدیه. اگه دلیل حجیت شاملش بشه میتونیم بگیم این از این نقل کرده، علم وجدانی که نداریم. حجیت علم اجمالی هم بعد از اینکه علم داشته باشیم دلیل یکیشو میگیره، حجیت اجمالی هم بعد از فرا گرفتن دلیله. دلیل میدیم فرا گرفتنش اگه به نحو تعیین باشه در هر دو بخواد بگیره اشکال داره، هازا دون از آک اشکال داره، اون دون این اشکال داره. فرد یک فرد لا علی تعیین هم که وجود نداره که بگیم اون مشمول دلیله، پس بنابراین هیچ کدوم رو نمیگیره. این بیانی که در تعارض بالعرض آیون دارن در اون موارد، این اون بیان در اینجا هم پیاده میشود. من اینو تکرار کردم برای این که میدیدم خیلی ها مثل سنگینه برایشون اصل تصور این مسئله، خواستم توضیح بدم این عین اون مطلبی است که در تعارض بالعرض آیون فرمودن. هم به یک عبارت نقل، خب اونو زمینه میخوایم بکنم، نه این که فقط اتکاء به اونه. بله اتکاء به اون نیست، اون مهم همینه که اینا عطف نشدن به هم دیگه و جای عطفه. فلذا مرحوم محقق خویی هم قدس سره در معجم رجال الحدیث، ایشون هم قبول نمی کنه که هر دو در اینجا روایت کرده باشن، اما می فرماد عبید ابن زراره اون اشکال، اون اشتباه شده، نه اینکه هر دو درسته، میگه او اشتباه شده بنابر اشتباه بودن اون میگذارن. حالا چرا ایشون بنابر اشتباه بودن اون میذارن خواهد آمد. این اصل بیان اشکال. اگر خلاف ظاهر باشه مضره، احتمالی که خلاف ظاهر باشه حجت نیست، و ظهور اینه، ظاهر اینه. حالا فعلا ظاهر اینه که اگه اینا با هر دوشون روایت کرده باشن، با اینکه تمام من فستند هم یه آدم ها یکی هستن، خب اینو باید عطف میکردن، علم حاصل نمیشه. درسته ولی خلاف ظاهر هست، اما ظاهر هست نه ظهور. ببینید ظهور داریم میگیم نه مسلم ظهور. این کمان که اهل این فن مثل محقق خوبی و این بزرگان هیچ کس نگفته این دوتا با هم یک روایته، یعنی هم از طریق عبید ابن زراره هم از طریق ابو بصیر. خب آیا راه حل اینجا وجود داره برای این حل این اشکال؟ املا اگر بله نه اگر علم اجمالی داشته باشیم میدونیم یکی از اینا بالاخره نقد کرده. بله نه از کجا درسته؟ به چه دلیل میگید دور علم دارید که ندارید؟ دلیل حجیت شامل شده، دلیل حجیت شامل کدوم شده که بگید درسته؟ بخواد شامل هر دو شده باشه اشکال داره، بگید اینو شامل شده دون اون اشکال داره، اونو شامل شده دون این اشکال داره، بگید یک فرد لا علی تعیین اونم که نمیدونید، بگید اونی که در واقع گفته ما اصلا نمیدونیم در واقع کسی گفته یا نه، لعله هیچ کدوم نگفته باشن و اشتباه باشه، همه اون احتمالاتی که در اونجا آقایون حساب کرد ببینید. بله نه در حجت و لا حجت معناش اینه که ما یکیشون مفروض بوده حالا قاطی شده، یعنی میدانیم یکیشون اینجا اینجوری نیست، اینجا از اول که ما داریم برمیخوریم اینجوره. ببینید اونجا اینه که من یه حرفی رو میدونم از ثقه شنیده بودم میدانم، نه نه اجازه بدید، نه حجت بلا حجت اونجا که من حرفی رو که مفروض الحجیه بود از ثقه شنیده بودم الان یادم رفته این حرف بود یا اون حرف بود، این میشه اشتباه حجت بلا حجت. یعنی سی زمان خودش مقتوع الحجیه شده بود الان تردد برام پیدا شد این بود یا اون بود، اما اینجا از اول امر اینجوریه که ما اون آقا داره این کتاب اونجوری نقل میکنه، اینجا اینجوری داره نقل میکنه، علم وجدانی که نداریم جز با شمول ادله باید بگیم صادر شده، علم وجدانی به صدور عهده ما که نداریم، چون ادله حجیت شامل میشه باید بنا بگذاریم بر حجیت، بنابراین اگر مشکلی در شمول ادله پیدا شد نمیتونیم بگیم یکی صادر شده، وجدانن که نمیتونیم بگیم، تعبدن هم که با دلیل باید میگفتیم، دلیل که اشکال داره شموله، هر دو رو بخواد شامل بشه نمیشه. هازا دون ازاک هازا دون هازا تعینن ترجیح بلا مرجحه، یکی از اینا که در واقع صادر شده بل اون اشکالی نداره اون که در واقع صادر شده، ولی ما خبر نداریم که صادر شده یا صادر نشد، علم وجدانی که نداریم. یکی لا علی تعیینم که لا وجود له لا ماهیت له و همچی فردی اصلا نداریم، این همین بیانیست که مکرر در مکرر آقایون در موارد تعارض بالعرض تطبیق میکنن، اون بیان اینجا هست. حالا از دو راه ممکنه از این اشکال تخلص بجوید، یک راه اینه که به ما این که در کافی از ابوبصیر نقل میکنه که این نقل کافی مؤید است به نقل شیخ در تهذیب و چون کافی اثبت از شیخ در موارد تعارض نقلین نقل کافی مقدمه، این گره. خب این راه پیش خیلی از بزرگان تمامه و در این جور مواردی که اختلاف بین نقل کلینی و شیخ هست به خاطر اثبتیت کافی او رو مقدم میدارن. این راه محل اشکال صغرن و کبرن، قبلا عرض کردیم که اثبتیت کافی به نحوی که در موقع تعارض بگیم ایشون مقدم است بر شیخ این ثابت نیست، یا ادعا بعضی ادعا کرد، مثلا یعنی کبرای این مسئله درست نیست مگر به حد اطمینان برسه، والا اگر ضابط و اثبت با هم تعارض کردن اینجوری نیستش که در نقل امور حسیه او رو مقدم بدارن، مثل باب امور تخصصی نیست که حکم حرف اعلم را بر مفضول در مواردی که اختلاف دارن حرف اعلم رو مقدم میدارن اقلا از او تقلید میکنن، اما در امور حسیه و نقل این بنا ثابت نیست، جز این که بله اثبتیت یه ظنی میاره احتمال رو بیشتر میکنه. بله او غلا اینجوری هست چون اونجا احتمال اشتباه و خلل در امور حسیه کمه، از این جهت هستش که این مقدار احتمال باعث ترجیح نمیشه. از جهت مؤید به تهذیبه، نقل کلینی مؤید به تهذیب، این یه راه. راه دیگر اینه که مجموع چند امر اگر زمینه بکنیم اطمینان پیدا میکنیم که نقل استفسار اشتباهه و عبید بن زراره اشتباه. امر اول این است که خب کلینی قدس سر رو ان ابی بصیر نقل کرد، خود شیخ در تهذیب ان ابی بصیر نقل کرده و این که در استبصار همه نسخ استبصار هم ان عبید بن زراره باشه این امر ثابت و مسلمی نیست، به خاطر این که مثلا صاحب وسائل اصلا اشاره به این مطلب نکرده، وقتی روایت رو از کافی نقل میکنه در ذهنش میفرماید که ورواه و شیخ مثلهو یا رواه و شیخ، اصلا نمیگه که نمیفرماید که در استبصار به شکل دیگری نقل فرموده است و بل اسناد یعنی محمد ابن یعقوب به همون سند بالا ابتدا من اصحابنا تا آخر عن عبدالله ابن بکیر عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخم تجعل خلا قال لا بأس به فلان تا آخر، بعد میفرماید محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید مثله، یعنی سندن و متنن تا حسین ابن سعید که مشترکه بعد بیاد مثله. بنابراین اینم که صاحب وسائل، ولی صاحب وسائل جایی هم غفلت داره، ولی خود این که ایشون این اختلاف رو متعرض نمی شود این ممکنه بگیم ظاهرش همینه که نسخه ایشون اختلاف نداشت. بله بله می فرمد جایی که باشه می فرمد مگه قلمش بیفته یا سهل بشه. اینم یه نکته. نکته دیگر که محقق خویی در معجم فرموده و حرف قابل توجهیه اینه که شما اگر به خود تهذیب نگاه کنید این نکته رو میدونید که استبصار بعد از تهذیب نوشته شده و فقط موضوع استبصار روایات متعارضه است که خواسته حل بکنه تعارضشون رو و بعد از اون نوشته شد. مهران روایات که در استبصار است ایشون دیگه از خود تهذیبش خیلی ها رو بر میداره و اونجا نقل میکنه، کتاب دم دست دیگه خودش تحلیل خودش از اونجا نقل میکنه دیگه، به اصل بره به منابع اصلی مراجعه کنه احتیاجی نداره. شما وقتی در تهذیب نگاه کنید در خبر 505 اینجوریه الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره، تهذیب ها عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر و یجعلها خلا قال لا بأس. این سند که حسین ابن سعید عن فضاله عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره هست، متنی که اینجا تو تهذیب نقل میکنه این بود که خوندم. بعد روایت بعدیش که 506 باشه اینه عنه عن فضالت ابن ایوب عن عبدالله ابن بکیر عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یجعل خلا یا یجعل خلا قال لا بأس اذا لم یجعل فیها ما یقلبها یا یقلبها، که همین بحث روایت مورد بحث ما. آقای خویی فرموده که شیخ وقتی این روایت رو در استبصار میخواست نقل بفرماید در موقع نقل سند چشمش به روایت بالا افتاده که اونجا چی بود؟ عبید ابن زراره بود. متن رو که میخواست نقل کنه چون یه خط فاصله است دیگه، متن رو از روایت پایینی ذکر کرده. فلزا شما این اختلاف رو میبینید بین تهذیب و استبصار، چون تو این اشتباه برای خود انسان خیلی اتفاق میفته، چون نزدیک هم از این سطر دوتا حدیث، متن دوتا حدیث، سند دوتا حدیث، وقتی حواسش نیست گاهی داره از دورم نگاه میکنه مثلا چشم آدم زد. من برای خودم اتفاق افتاده اینا. سند و از اون روایت قبل نوشته که عبدالله ابن بکر توشه، متن و اون روایت بعدیه نوشته که مال ابوبصیره. این باعث اختلاف در چی شده؟ در استفسار شده. حالا اینو جزم نداشته باشیم احتمالش داده میشه. پس این چند تا امر رو که این امر، این سهو و این اشتباه در مورد نقل از تهذیب یک احتمال خیلی متوفری است، احتمال بالایی است، این از ناحیته خود ایشون در تهذیب از ابوبصیر نقل میکنه، از عبیدالله ابن زرار نقل میکنه، کلینی همینجور، و این که همه نسخ استفسار هم اینجوری باشه مسلم نیست، چون صاحب وسائل همچی نسبتی رو نمیده، بلکه ظاهر وسائل اینه که نقل شیخ مطلقا در هر دو کتاب همون ابوبصیره. مجموعه این امور به ما اطمینان میبخشه که همون ابوبصیر درسته و نه عبید ابن زراره و این اشتباه شده. حالا اگر اطمینان شخصی هم پیدا نشود، در این جور مواردی که این خبر استفسار دارای این جور موهنات هست و به خصوص این که این قرب این دو متن وجود داره و دو سند و این اشتباه کثیر الوقوعه، از نظر عقلایی این روایت استفسار مورد اطمینان نوعی نیست، بنابراین از حجیت میفته اون نقل اونجا، ولی اون که ما اطمینان شخصی هم پیدا نکنیم. اما این جور چیزی که این موهنات را داره قهرن مول اون فلسفه حجیت و ملاک حجیت که کاشفیت نوعیه باشه درش وجود نداره، متوفر نیست، قهرن مورد سیره وقلائی که دلیل عمده و یا دلیل وحید ما بر حجیت خبر واحد هست، خبر واحد سره هست، شاملش نخواهد شد. بنابراین اشکال برطرف میشه و همون نقل کلینی و شیخ رضوان الله علیه ما در تهذیب و کافی میشه معتمد ما و از نظر سند اشکال حل میشه. این راجع به سند این رو فتح السلام ما ذکرنا که ولو طول کشید و محقق احمدانی رضوان الله علیه فرمود همه این سند ها ضعیفه، اما طبق بررسی که شد دیدیم نه اینجوری نیست، بلکه میتونیم بگیم همه این سند ها معتبره، همه روایاتی که خوندیم سنداش معتبر شد. اون بحث بعدیه که بعد انشاءالله خواهد اومد. خب این به خدمت شما عرض شد که پاسخ سوم که داده شده بود به این روایات، پاسخ سوم از اجوبه عامه، پاسخ چهارم از اجوبه عامه که این پاسخ هم پاسخ مهمی است که من زمن شیخ طوسی قدس سره در استفسار در ذیل همین حدیث ها اونا میاد و اونا کل واحدن واحدن. ما الان داریم روایات اجوبه عامه رو بحث می‌کنیم. این جواب چهارم من زمن شیخ طوسی در استفسار الی زماننا معاصرینا فرمودن مثل آقای حکیم، مثل آقای کویی، مثل حضرت امام قدس سرهم، همه این بزرگان و در این اساتین میانه اون شیخ طوسی تا عصر ما هم خیلی ها غیر واحدی فرمودن، و اون اینه که در قبال این روایاتی که خوندیم که دلالت میکرد بر این که باید به نفسهی منقلب بشود خمر به خل و نهی میکرد از اون جایی که بالعلاج باشه، در قبال این روایات دیگری داریم تام مستنده و دلاله به نص و صراحه که دلالت میکنه بر عدم بعث. فرمودن جمع بین این روایات و اون روایات اینه که ما این روایات رو حمله بر کراهت بکنیم به قرینه صراحت اونا به جواز. اینا ظهور در بعث داره، ظهور در حرمت داره، دست از این ظهور بر می‌داریم به خاطر نصوصیت اون روایات. خب حالا اون روایات رو باید بخوانیم تا ببینیم آیا این جمع تمامه یا تمام نیست. حالا آقا نزگه جواب چهارم اشعام به دیگه میگه کل اون روایت جواب داره، درست؟ کل اون روایت دلالتشو پذیرفتیم، سندش هم پذیرفتیم که دلالت میکرد بر اشتراط این که باید انقلاب به نفسهی باشه، درست؟ قبول. اما در قبالش روایاتی است که تام مستنده و دلالت، دلالتش هم به نحو ازهر یا نسه، به قرینه اونا دست از این ظهور اینا بر میداریم، هم ده بر کراهت میکنیم، میگیم آقا اونجا که علاج میکنی که مکروهه، اما حرام نیست، نجس نیست، استفاده از اون مصرف اون مکروهه. این روایات در باب 31 از ابواب اشربه محرمه نقل شده در وسائل الشیعه. روایت هشتم این باب و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ طوسی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن عیسی ابن عبید، ان عبدالعزیز ابن المهتدی، که از این روایت تعبیر کردن معمولا به صحیحه عبدالعزیز مهتدی، شاید بعضی هم تعبیر به مصححه کرده باشن. قال کتبت الرضا علیه السلام جعلت فداک الاسیر یسیر خمرن فیصب علیه الخل و شیئن یغیره حتی یسیر خلا. خب صریحا داره میگه علاج کردم دیگه، اسیری خمر شد، بعد تو این خمر خل ریختن یا یه چیز دیگری ریختن، نمک یا یه چیز دیگری ریختن، حتی یسیر خلا. قال لا بأس به. خب این روایت به طور واضح دلالت میکنه بر عدم بحث در علاج، اونم علاج افزودنی. وقتی علاج افزودنی اشکال نداشت، به طریق اولا علاج غیر افزودنی که بذاری از اینجا به اونجا، یا علاج به این که شیئی رو داخل کنی که افزودنی نباشه، مثل حجر محما یا سیوف محما، اشکالی نداره. این یه روایت. روایت یازدهم همین باب، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من جامع البزنتی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الخمر تو آلج بالملح و غیره لتحول خلا. قال لا بأس به معالجتها. حضرت اینجا هم سریعا می فرماد لا بأس به معالجتها. پس بنابراین حتما علاج به ملح و غیر مل، این تعالج و بالملح و غیره، اگه این غیره رو معنا کنیم یعنی غیر مل، منل من جنس مل، اشباه مل، میشه همش افزودنی ها. اگه بگیم نه این غیر مل اطلاق داره، غیر مل حتی علاج بیرونی رو میگیره. خب پس خود حدیثه، اگر اینو نگفتیم فقط گفتیم افزودنی را رو میگیره، خب اونم به همون طریقی که در اون روایت گفتیم بالاولویه مسئله تمام میشه. بعد عرض میکنه که حالا این ذیل حدیث خیلی مربوطه به بحث نیست، اما بعد نیتوندنش، قلتو فانی آلجتها، از این نظر دلالت هم داره، فانی آلجتها و تینتو رأسها، من معالجه کردم یعنی افزودنی هایی بهش افزودم، بعد سرشو گل گرفتم محکم، ثم کشفت و انها، بعد از مدتی درشو باز کردم، فنظرت الیها قبل الوقت، خود عجله کردم قبل از اون مقداری که باید صبر بکنم درشو باز کردم، فوجدتها خمرن، دیدم خمر، ایهل لی امساکها، حالا جایزه، حالا که فهمیدم خم شده نگرش بذارم تا خل بشه، تو خونه یه شیعی امامی مثلا یه بشکه خمر هم تو وجود داشته باشه، ایهلو لی امساکوها، مثلا روایاتی که داریم که جایی که خمر باشه مثلا ملائکه نمیاد یا چی فلان، این یا تناسب با یک آدم مؤمن متقی نداره. قال الله بعث به ذالک انما ارادتک ان تتحول الخمر خلا و لیس ارادتک الفساد، تو که اراده فساد نداری، اون مال جاییست که اراده فساد داره برای خوردن و فروختن و اینا، اما تو که میخوای خمر خل بشه این اشکال نداره اینجا نگهش بداری. خب این ذیل روایت هم که میگه آلج توها، البته این علاج اینجا زمان خمر بودنش نبوده، این علاج زمان خمر بودنش نبوده، چون میگه وقتی باز کردم دیدم خمر شده. خب حالا ازت نپرسیدن اون علاج ها الان باقیه یا باقی نیست، خب ممکنه علاج ها هنو باقی باشه بعد از خمر شدن. به این بیان میگیم ذیل هم دلالت داره بر مدعا. خب روایات دیگری هم هست، این روایات که هیچ شبهی در دلالتش نیست بلکه نص در جواز علاجه، گفتن به واسطه این روایات، خب اون روایت رو هم رو بر کراهت میکنیم، اون روایات که خوندیم 3 تا یا 4 تا روایت بود اونا هم رو بر کراهت میشه، و آزا جمع اون عرفیان مقبول، بلذا یفتا به کراهت با بل علاج، اما حلال میشه از نجاست هم بیرون میاد. ولی در متن متون فقهی هم مثل شرایع و اینا که نگاه کنید فرموده مکروهه، و این مفتابه اعلام هم هست به همین دلیل. حاج آقا رضا رضوان الله فرموده لا بعث به این هم بعد تسامح در ادله سنن. چرا این حرف رو زده ایشون؟ این قید رو برای چی گفته؟ بله؟ چون سندها رو قبول نداشت، میگه فتوای به کراهت لا بحثه، از باب تسامح در ادله سنن فتوای به کراهت میدیم، و لا اگه این نبود خب اینا هم ضعیفه، حمله بر کراهت هم اصلا اینا حجت نیست، حمله بر کراهت هم نمیتونیم بکنیم، فتوای به کراهت بدیم مگر بر مبنای تسامح در ادله سنن. بله؟ بله بله، سنن دیگه، مستحبات و مکروهات. عرض میکنم به این که باید یه تأملی بکنیم در این جواب، ببینیم که تمام میشه یا تمام نمیشه. خب السنه روایات اربعه‌ای که خوندیم مختلف، روایت اول که از عیون اخبار رضا بود، اونجا تعبیر این بود تعبیر این بود کلو خل الخمر فانه یقتل الدیدان فی البطن، و قال کلو خل الخمر ما فسد ولا تاکلوا ما افسدتموه انتم، لا تاکلوا ما افسدتموه انتم، نهیه. خب اونها نص در عدم بعث و جواز بود، هم میکنیم این لا تأکلو رو بر لا تأکلوی تنزیهی و کراهتی نه تحریمی. اینجا پذیرش حق خیلی سنگین نیست، نهیه. اون جواز مثل جاهای دیگه نهی هم رو بر کراهت میشه، این لسان قابل این توجیه هست حالا فعلا. اما روایت دوم این بود سؤال عن الخمر یجعل فیها الخل فقال الله الا ما جاء من قبل نفسه. این لایی که اینجا هست فعلش محذوفه، قهرن به قرائن مقام و خصوصیات مقام باید بفهمیم اون فعل چیه. احتمال داره که بگیم فقال الله، یعنی فقال لا تجعل لا یجعل، یعنی اون سوال چون این بود سوال عن الخل یجعل فی الخل قال الله یعنی لا یجعل نباید قرار داده بشود. این یه احتمال دیگر این است که یسلح و مثلا باشه، یعنی لا یسلح این کار صالح نیست، کار خوبی نیست. احتمال سوم اینه که اون چیزی که در اذهان راجب خمر حرمت نجاست، حالا هر پشینه آقا اگه اومدن این کارو کردن اون حرمته برطرف میشه، اون نجاسته برطرف میشه. سوال اینه دیگه، نه از این عملیه به ما اندهوی عملیت که این کار خودش به ما هوه هوه حرام باشه، این که نی. سوال از اینه که اون خل فراورده این کار حلال میشه؟ همه میدونن که خمر حرامه، این خمره وقتی خل میشه با اینجور روش آیا حلال میشه یا نه؟ فقال لا، یعنی لا یحل. این احتمالاتی است که اینجا هست. از بین این احتمالات کدوم ظاهر عبارته و با استثناء میسازه؟ اگه لا یجعل بگیم هست، این خیلی استثنایی بهش نمیخوره. لا یجعل الا ما جاء من قبل نفسه، این الا ما جاء من قبل نفسه با لا یجعل تناسبی نداره. اما اگر لا یحل باشه خیلی تناسب داره. لا یحل خمر، لا یحل الا ما جاء من قبل نفسه، این خلی که درست شده حلال نیست، یعنی لا یحل الخمر به ای سبب که صنعه الا ما جاء من قبل نفسه. این استثناء خیلی معنا میده. لا یصلح هم اگر باشه، لا یصلح الا ما جاء من قبل نفسه، اونم لا بعث به. اما تناسب حکم و موضوع و اینکه اون حکمی که در شریعت برای خمره عدم حلیت حرمت، این ظهور داره که سوال سائل از همین این مسئله است که اون حرمت خم، عدم حلیت خم با این روش اگر به خل تبدیل بشه اون حرمت به حلیت تبدیل میشه، حلال میشه؟ پس انسان ابتداءً اون چی که به ذهنش تبادر میکنه از این جمله و منسبق به ذهن میشه این است که لا یحل. حالا سوال، آیا لا یحل این عرفن اینجا میفهمد لا یحل الا ما جاء من قبل نفسه، اونجا میفهمد لا بعث، لا یحل آیا اباء نداره از حمله بر کراهت؟ بگیم به قرینه اون که میگه لا بعث لا یحل یعنی مکروه، این حمل حمل عرفی نیست، ظاهر لا یحل با لا بعث تعارض. لا یحل میگه حلال نمیشه، اونجا میگه بعث نیست یعنی حلال. نه، لا یحل مفادش که راحت نیست. اما اگه میگفت لا تأکل، خب اونجا میگه جایزه، خب لا تأکل امر بر کراهت ابن نداره. اما لا یحل یعنی حلال نیست. بله یحرم هم همینطوره، نه یحرم هم حمله بر کراهت نمیشه، اباء داره. بله بله، مگر حمله بر مبالغه بکنید، حمل بر مبالغه بکنیم که اونطور که گفتیم یحرما از باب مبالغه گفتیم. بنابراین این مطلب ممکنه گفته بشه که این السنه این روایات مختلفه. در لا یأکلش این حمله بر جراحت لا بأس به، اما در این روایات که می فرماید که لا یعنی لا یحل. بله بله، خلاف ظاهر لا تأکل به خاطر اینکه خب حالا للکلامه تتمتون اشاره به فرمسلم
دو
فرمسلم
بودن به
شخص
دیگن
حالا
بودن میتن و دو فرما خود میادا چه خوب بودن بودن میتن و دو فرما منظور اینکه خصوصیات شخص